رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني صحة في عباده وفراغا في زهاده. دو فراز از دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق امام زین العابدین سلام الله علیه عرض می دارن که پروردگارا به من تندرستی و سلامت عطا فرما تا در راه عبادت تو مصروف گردد، و به من فراغت بالی عنایت فرما تا در راه زهد و بی‌اعتنایی به دنیا طی بشم. این دو فراز، فراز اولش رو جلسه گذشته توضیح دادیم، مختصر معنای صحت رو عرض کردیم برای دوستان و معنای عبودیت و عبادت هم عرض کردیم، و گفتیم که در لسان قرآن کریم و لسان مکتب اهل بیت سلام الله علیه مجمعین راجب موضوعات زیادی که صحبت شده، یکیش هم موضوع سلامتی است و یکیش موضوع امنیت هست و موضوع شباب یعنی جوانی هست. این موضوعات مختلفیه که توی قرآن کریم و روایات صحبت شده راجبش. حالا چیزای دیگه هم هست که ما جلسه گذشته یک حدیث اینجا خدمت دوستان از امیرالمومنین سلام الله علیه عرضه داشتیم که خدمت عزیزان خوندیم که حضرت میونه این چیزایی که ما عرض کردیم که در قرآن و روایات آمده، حضرت می‌فرمایند که دو چیز هست که فضل و برتری اونها رو هیچ کس نمی‌دونه مگه کسی که اون دوتا رو داشته باشه، واجد باشه و همکنون اینها رو از دست داده باشه، یکی جوانی و دیگری عافیت، که نه جوانی برمیگرده، سلامتی هم دیگه به هر حال اگه انسان مداوا کنه مثل اولش چی نمی‌شود دیگه، اون عضوی که به درد اومده اگه مداوم آدم بکنه به هر حال مثل اولش نمیشه. در احادیث دیگر که امشب حالا داریم این یه دونش هم امشب میخونیم، اینه که به نعمت دیگری هم اشاره میشه که اون نعمت، نعمت امنیت هست که اون جلسه هم توضیح داد. از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله حضرت می فهمن که نعمتان مکفورتان الامن و العافیه، دو نعمت هست که قدر و منزلتشان نزد مردم ناشناخته و پنهان است، یکی امنیت هست دیگری عافیت هست یعنی سلامتی که آدم داشته باشه. اینجا امنیت رو هم به عنوان نعمت پیغمبر نام برده که راجع به امنیت هم جلسه گذشته صحبت کردیم تا حدود کمی، که حالا چون مورد بحث مانی وارد متن بحث امنیت و اینکه چه نعمت بزرگی است، وارد بحث شباب یعنی جوانی که چه نعمت بزرگی است اونو واردش نمیشه، ولی مورد عافیت رو حالا میخوایم بگیم که چون در عبارت امام سجاد علیه السلام دارد که ورزقنی صحتن فی عباده، یعنی اینکه به من یک سلامتی بده، یه حال خوبی از نظر جسمی بده که اون حال خوب رو در مسیر عبادت تو من طی بکنم. این بعد رو این حالا یه مقداری ما صحبت بکنیم اینجا، با توجه که به وقتی هم که داریم، این مطلب دانستنش خیلی مهمه که حالا ما الان که میگیم قبلا هم اینو ممکنه بهش اشاره کردیم، ولی چون تذکری است که هر روز که از خواب بلند میشیم باید خودمون به خودمون ما اینو بگیم، این تذکر خیلی مهم و به دیگران هم بگیم. اون تذکر اینه: تصور بعضی از خانوم ها و آقایونی، و این بعضی خیلی هم، یعنی مثلا بگیم شاید حدود، مثلا من که اینجوری فکر میکنم، من میگم بالای 80%. شما ببینید من درست فکر میکنم یا نه. تصور بسیاری از مردم متدین این هست که عبادت فقط یک چیزهای خاصیه، که عبارتند از نماز، روزه، مثلا حالا امر معروف نهی از منکر که فعلا دیگه کنار گشته شد، دیگه تعطیل شد، ایشون فهمن تعطیل شد، خدا رو شد. حج مثلا، جهاد، دوست داشتن خدا و اهل بیت و قرآن و اینها، و دشمن داشتن دشمن اینها. عرض به حضورتون که بیا جلو، مثلا حجاب، حجاب هم تعطیل شد، آقا شما تعطیلی ها رو اعلام کن، حجاب هم تعطیل، خدا رو شد، اونم الحمدلله دیگه. اونا که تعطیل نشده الان بگیم که چیا از عبادات اونا رو بگیم. عرض به حضورتون که یه چیزای شبیه به اینا دیگه، حالا چند تا دیگه هم میشه، ولی آیا به راستی عبادت فقط شامل همین چیزاست؟ اینو 80%، من عقیدم اینه بیش از 80% مردم این رو نمیدونن، و یک سری مشکلاتی که اینجا به وجود میآید اتفاقا همین مسئله ندونستن این، که نه اینکه معنای عبادت رو ندونن. ببینید یه وقت شما معنای عبادت رو داری، میشه معنای واژه. آقا معنای عافیت چیه؟ اینه. معنای صحت چیه؟ اینه. معنای عبادت چیه؟ اون هفته گفتیم. یه وقت شما میگی مصادیق این چیه؟ مصادیق یعنی چی؟ یعنی زیر مجموعهای این چیزی که ما معنی کردیم، تعریف کردیم چیه؟ شامل چه چیزهایی میشه؟ شما میگی آقا عبادت معنیش اینه، میشه تعریف عبادت. میگی مصادیقش چیه؟ یعنی زیر مجموعهاش چیه؟ شامل چه چیزهایی میشه عبادت؟ اینو بعد میگن مصادیق عبادت. شما مصادیق عبادت رو 80% شاید بیشتر تصور میکنن که همین نماز و روزه و حج و جهاد و امر معروف هم که ایشون میفهمن تعطیل شد، حجاب هم که تعطیل شد، خدا رو شد، مونده دیگه تولا و تبرا و نمیدونم مثلا اینا و چند تا چیز دیگه هم اضافه میکنن. ولی این خب اشتباهه، این اشتباهه. عبادت مصادیقش چیه؟ اصلا شما انقدر مصادیق عبادت زیاده، انقدر زیاده که تو قرآن رو باز کن، از اول قرآن تا آخر قرآن روایات، شما میگی آقا خب برای ما بگو، خب چقدرشو بگیم، تو چه زمانی بگیم، میگه باید از کجا بدونیم مصادیق عبادت چیه. اینو یک راهی جلو پا همه ما گذاشتن که اگه ما اینو بلد بشیم و بفهمیم، میدونیم که این همه اینها عبادته دیگه. لازم نیست دانه دانه تک تک مصداق ها رو چی بشمونیم. مصادیق چیه؟ مصادیق عبادت این رو شما همیشه تو ذهنت باشه. هر کار خیری، هر کار خیری، کار خیر یعنی چی؟ کار خیر، تعریف کار خیر در قالب دین، نه در قالب بیدینی. ممکنه که مثلا در قالب بیدینی کسی بهت مثلا میگه آقا این کار خیر من دارم انجام، ما به او کاری نداریم، فعلا اصلا بحث ما هم نیست. در قالب دین، تعریفی که از دین، اونم دین اسلام که دین همه پیامبرا بوده از آدم تا خاتم سلام الله علیه مجمع، در قالب دین شما هر کار خیر، خیر نیش یعنی هر کار نیک، خوب، هر کار خیر خوب نیکی که انجام بدهی، خوش بده، هر کار خیر و خوبی که انجام بدهی در قالب دین، دین اسلام، و مسلمان اهل عمل باشی، یعنی مسلمان مؤمن باشی، مسلمان مؤمن باشی، چون مسلمان غیر مؤمن داری، 12 امامو قبول داشته باشی فلان، اینا میشن مؤمن. مسلمان مؤمن باشی، هر کار خیر و خوبی را که در قالب دین، یعنی دین اسلام انجام بدهی، اگر نیتت برای جلب رضای پروردگار و اونی که همه شما بلدین که میگین قربتن الالله انجام میدم، این میشه عبادت دیگه. لازمی دونه دونه من بشینم اینجا بشمارم شما بشمار. شما میگی که خدایا من دست پدرم مادرم عالم دینی مثلا فلانا میبوسم مثلا برای جلب رضایت تو، نه برای چیز دیگه. ببین یه وقت کسی هم دست پدرشو ماچ میکنه که این بشه، من فکر کنم دست باباتو ماچ میکنی، میگه والا میخوام یه جوری چی بشه که این دکونه رو به نام ما بزنه. ببین ها این هم آخه مادره رو دستش ماچ میکنه، مادر جان جان چه کار داری من برات انجام بدم؟ او میگه خیلی دور برای ما، میگه والا این انقریب مادری های چیش، این خونه هر رو چکار بکن، این خونه هر رو به نام من بزنه، یا فلان چیز داری مثلا او خانوم بره مثلا دوربر مادرش بپره که مادرش طلاهاشو بده به این مثلا، خب اینا رو هم داریم. او دنبال مثلا اینا خیلی هم زیاد اینا رو نگاه نکنی، مثلا به مخمل باف میاد اینجا چون سخنرانی میکنه، مخمل باف بری از این حرف هاست، اصلا به مخمل باف و لباس و ریش و سیاه و سفید حرف و کاری نداره. دینداری یه چیز باطنی است، توجه بکن، چیز ظاهری نیست، چیز ظاهری نیست، دینداری یه چیز باطنی. آجا خالی بیا بشین شما، یه صلوات هم بفرستی. آج آقای که اونجا نشسته من هر چی بخوام بگم نمیتونم بگم، اون وقت اینجا که نشسته من چشم توی چشم نیه، هر چی که بخواد بگم. یه صلوات دیگه هم بفرستی. اللهم به خدمتون که دینداری یه چیز باطنی است، یه چیز ظاهری نیست، به قیافه و به لباس و به اینکه شما همچنین که چون ایشون رفت دیگه تو این دانشگاه اسلامی، حوزه دانشگاه اسلامی جامعه اطول نمیدونم مثلا امام نام هفتم هشتم یکم دوم، اصلا به این حرفان ما باید حواسمون جمع باشه ببینیم که طرف در عمل داره چجوری عمل میکنه، در عمل چجوری عمل. و الا این که شما بگی که آقا اینی که ما تعریف کردیم میخواییم اینو توضیح بدیم، و الا این که شما بگید چون ایشون رفته دیگه الان رئیس مجمع، خیلی هم گریه میکنه. چه گریه ایم؟ چه گریه ایم؟ زودی نام امام زمان که میاده میزنه زیر گریه، چه گریه. اینم یه وقت خودتون رو سرزنش نکنین، بکنین، منم سرزنش میکنم خودم و شما خودتو سرزنش کن که ما خیلی همیشه تو تاریخ فریب خوردیم. حق با ماست، چون دینداری یک مسئله باطنی است، ظاهری چی؟ اینو باید بفهم. نه تنها من و شما تا حالا گول خوردیم، خیلی تو تاریخ فریب این حرفا رو خوردیم، سردمداران ما هم فریب خوردن. تا حالا کی برداشتیم یارو مرتیکه رو برد تو حزب جمهوری؟ یه فیلم هم تلویزیون چند وقت پیش نشونش میداد فلان. کی برداشت اون یارو رو که فرمانده نیروی دریایی، بعدم بهش مصاحبه کردن گفتن تو چی جوری آخه اینا رو گول زدی چی شده؟ گفتم شبا همه خوابیده بودن اونجا توی مقر نیروی دریایی، شب پا میشدم یهو مخصوصا یه جوری راه میرفتم که پام بخوره به یک اینا بیدار بشه، اینا هم بیدار میشه میگفت چی میخوای؟ میگفتم نه نه هیچ هیچ. بعد همین بیدار میرفتم عمدن وضو میکردم، شروع میکردم نماز خوندن نمازش. بعد بعدها این برا من رفته و گفته که آقای همه خوابه این باشه نماز شب میخونه. جاسوس چی در اومد؟ روسا عذاب در اومد، خیلی سال پیشو داریم میگیم.
یک به یک اینا.
من و شما نیستیم که فقط فریب خورده باشیم. کمیل ابن زیاد نخعی رحمت الله علیه اونم فریب خورد. اونم فریب خورد. تو جنگ صفین. خب این جنگ ها یه وقتی، حالا شما نمیدونم با این اوضاعی که داریم فعلا میریم جلو، نمیدونم وقتی برای من و شما گذاشتن که بتونیم چیزی بخونیم، فکرمون کار بکنه فلان، هر روز از صبح بلند میشیم همش باید نگاه کنیم ببینیم که چی گرون شده. چیز ارزونی نداریم، دنبال یه سری کارا اینجوری. میگم که تو جنگ صفین جنگ رو بخونی، خیلی جنگای تحلیلی و خیلی حرفا توش هست. خیلی حرف. من عقیدم اینه کسی جمل رو بخونه، راجبش کتاب داریم، صفین رو بخونه و راجبش کتاب داریم، کتاب نزدیک به جنگ صفین هم داریم، یعنی اولین نویسنده نزدیک به جنگ صفین کتابو نوشته، بقعه صفین نوشته، نهروان رو بخونه، کتاب داریم بخون. من عقیدم اینه که درصد گول خوردنش و فریب خوردنش در مسئله دینداری به حد اقل کاهش پیدا میکنه، به حد اقل کاهش پیدا میکنه. من و شما تنها نیستیم گول خورد. کمیل ابن زیاد نخعی، کمیل ابن زیاد نخعی فرقش با من و شما چی بود؟ ظرفیت وجودیش از نظر روحی به یه جایی رسیده بود که تحمل یک سری حرف ها رو که من و شما نمیتونیم تحمل کنیم. شما میگید چرا ما نمیتونیم تحمل کنیم؟ یه بحثی من شنبه‌ها دارم توی مؤسسه خودم دارم میکنم، اگرم نمیتونید بیاید حتما از طریق این سایت ها بگیرید گوش کنید، خیلی به دردتون، چون براش خیلی زحمت کشیدید. اونجا خیلی حرفا رو تو این زمینه من خواهم گفت و گفتم هم تا الان نزدیک 30 چند 5 6 جلسهش مثلا گذشت. ببین شما الان، من این مثال برات بزنم، شما میگی آقا منم تحمل میکنم، الان مثلا دارم میگم یه نفر بیاد به شما از طرف خداوند بگه 3 روز دیگه بیشتر زنده نیستی، پیشگویی کنی، پیشگویی واقعی، شما اول مزاجت به هم میریزه، روزی 7 دفعه میری دستشویی، بعد ذهنت به هم میریزه، بعد خانواده میگن چی شده، بعد به خانومت میگی آره من یکی اومده گفته، میگه ایشالله ذلیل بشه، ایشالله خودش بیمیره که به تو. اول شما که اونو نفرین کردن که میخواد بچه های من یتیم کنه، بعد داستان های اصلا زندگیت میرزه به هم خودمون، ولی خداوند تبارک و تعالی به همه ما لطف کرده، به هیچ کدوم ما نگفته کی میمیرین، ما ظرفیت تحملشو چی؟ ولی کمیل ابن زیاد نخعی این روحش یه ظرفیتی پیدا کرده، تربیت پیدا کرده، رسیده به یه جایی که حضرت زمان مرگشو بهش گفته چی تو رو میکشه، چه جوری میکشنت، چه سالی میکشنه، همه رو بهش گفت. شده در تاریخ که شما میخونی میگه صاحب سر امیرالمومنین، از اصحاب خاص، یعنی کسی که خیلی عیاق بوده با حضرت، خیلی نزدیک بوده، میمده میشسته برمیخواد و آدم وقتی هم میخونی همون چه هم دایی کمیل هم همین جوری رفته پیش حضرت نصف شب شروع کرده به نوشتن، خیلی حال حسین این کار را داشت. این اومد تو جنگ صفر، یه جا شروع کرد شب، خب اینا میجن خیلی جنگ صفر این طولانی شد، خیلی طولانی شد، زمان زیادی براش رو تاریخ نوشتن، کم و زیاد حالا نمیخوام بگیم به خاطر اینکه روایاتش خیلی اختلافی، تا 18 ماه هم نوشتن که اینا جنگ میکردن با هم. خیلی بعد نوشته که این شب که میشد، خب اینا شب که نمیدیدن هم دیگره که، تو شب که نمیدونستن به جنگن، خب شب همه در آرامش بودن، به قول معروف شمشیراشون تیز میکردن، غذا میخوردن، استراحت میکردن که فردا صبح علت طلوع جنگ آغاز. یه وقت کمیل اومد دیدش که یک صدای نالهی، مناجاتی، تلاوت قرآنی، چه چیزی، چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. دیدی امام جماعت مسجد الحرام چقدر قشنگ میخونه قرآن فلان، از اونم قشنگتر، چقدر خوش بود. بعد شروع کرد با امیرالمومنین گشتن، اینا گفت آقا چه صدای خوشگلی، چه صدای زیر، چه مناجاتی، چی هستی؟ حضرت فرمود که
کمل، احساساتی نشو، دست نگه دار، فعلا راجبش قضاوت نکن تا صبح بشه، فردا که آفتاب بالا اومد یعنی نزدیک ظهر شد جنگ خودی دوباره اوج گرفت، من به تو خواهم گفت که این کیه، فعلا راجبش قضاوت نکن، هیچی نکن. آقا آخرین خیلی بزر بریم ببینیمش، ام نظر این من استفاده کن، چه مناجات فرمود، هیچ تکون نه، گفت چشم، شما میگی چشم، یادم اینجوری فردا شد رفت با حضرت داشتن میگشتن اونجا، کمیل دست راست حضرت داشت حرکت میکرد، حضرت این نیزش بالا سر اسب نشسته و با نیزش کشته ها رو همه رو چی میکردن، حضرت رسید به یه کشته با صورت رو خاک بود، حضرت با نیزش فشار داد این برگشت، گفت میشناسیش اینو کمیل؟ گفت نه آقا من نه، کجا بشناسم؟ گفت این همونیه که دیشب داشت مناجات میکرد، تلاوت قرآن میکرد فلان اینا، الان میدونی کجاست کمیل؟ گفت نه، گفت در پسترین طبقات دوزخ به خاطر دشمنی با من اونجا داره عذاب میشن، معذبه به این عذاب. ظاهر دینداری کمیل هم فریب خورده، فریب اینجوری تا اینجا که داریم میگیم، یعنی خیال کرده چه میدونه بنده خود، من و تو تنها نیستیم تو این زمینه، همه هست، کمیل هم خیلی دیگه، لباس، ظاهر، ریش، تسبیح، انگشتر، یمنی، فیروزه‌ای، اینها تعیین کننده چی؟ دینداری فرد نیستن. حالا شما میگی که آقا چی تعیین کننده دینداری فرده؟ پیغمبر میفرماید، نگاه کنید من میخونم، شما یه خود جا به جا بشید که این کسایی که میان جا باشه بشینن، یه صلوات بلندم بپرسین تو براتون عرض. از پیامبر گرامی اسلام ببینید، حضرت میفرمایند که انما الاعمال بالنیات، الان شما هم چون ما بلدیم حدیث اینو، ما هم حفظیم، چی داری میخون؟ یه چی بگو که ما بلد نباشیم، اینو گوش بده. پیغمبر میفرماید اعمال مردم تابع نیات آنهاست، تابع نیت آنها. وقتی مسئله نیتی شد، یعنی من عملی که دارم انجام میدم تابع نیت من هست، پس میتونه دستبوسی پیغمبر، اهل بیت، پدر و مادر، استاد، اینها برای رضای خدا باشه، میتونه برای چی باشه؟ برای دنیا باشه، برای کسب یه مقاصد شیطانی باشه، دقت کردی؟ میتونه برای اینا باشه. پشت سر پیغمبر نماز خوندن میتونه برای رضای خدا باشه، میتونه برای رضای چی باشه؟ ابلیس و شیطان باشه. شما خیال میکردی همه اینا که پشت سر پیغمبر خوندن اما همه خوش به حالشونه تو بهشتن؟ همه پدر زنای پیغمبر و دوماد پیغمبر و اینا همه اونجا پشت پیغمبر بودن، داشتن نماز میخوندن، در ردیف صف اول بودن دیگه. حالا جاشون کجاست اینا؟ خیلیاشون. خب چی از انما الاعمال بالنیات چه نتیجه شما میگیری؟ اینا همه حفظین، نتیجه خیلی نتیجه مهمیه. این میخواد اینو به ما بفهمونه که وقتی دینداری به نیت شد میشه یه چیز باطنی، به ظاهر مشخص چی نیست، پس هیچگاه فریب ظاهر کسی رو چی؟ و از طرف دیگه ما هم چون نمیدونیم که این الان داره این کار انجام میده نیتش چیه، داره زیارت عاشورا میخونه، نیتش چیه؟ نیتش چیه؟ فریب مردمه یا داره برای رسیدن به ثواب و سلام به امام حسین علیه السلام داره میخونه؟ ما چه میدونیم؟ ما چون نمیدونیم باید همیشه تا آخرین ثانیه‌های عمرمون حواسمون چی باشه؟ جمع باشه، زمین نخوریم یه وقت گول فردو بخوریم بعد به پای اسلام و دین و دیانت و نم عالم دینی و فلان اینا بگذاریم، ما خودمونو باید سرزنش کنیم. باید پیغمبر داره میفهمه انما الاعمال بالنیات، اینا حواستون جمع باشه، شما که نمیتونی نیت طرف رو چکا کنی؟ تا
تشخیص بدی و بفهمی. فلذا باید حواس جمع باشه که چون باطنی شد گول ظاهری کسی رو چی؟ اینا همه فهمیدن؟ هر کی فهمیده صلوات بفرست. بعد ادامه حدیث حضرت می‌فرماید اگر به قصد خدا و قصد رسول خدا حتی هجرت نموده، هجرتش در حساب باری تعالی و پیامبره، یعنی با خداست پاداش این کار و پیغمبر رو راضی کرده، و اگر هجرتش برای این بوده که از دنیا نصیبی آیدش گردد، یا بره یه جایی هجرت کرده از مکه به مدینه که با فلان خانوم یا آقا ازدواج بکنه، هدف اینا نبوده که. حضرت فرمود هجرتش برای چیزی است که به انگیزه ی آن هجرت نموده است، یعنی دیگه خدایی چی نیست. پس هجرت کردن هم که هاجرو تو قرآن اومده و جاهدو فی سبیل الله فلان، بالاترین چیزی که یکیش هجرته دیگه. پیغمبر با هجرت هم به چی بستگی داره اگه با هم دیگه بر من بگین؟ به نیت بستگی داره. نیت هم که ما نمیدونیم چی برای کی هجرت کرد. شما باید عمل رو ببینیم، این داره الان چی کار میکنه، چه جوری داره عمل میکنه. تا زمانی که عملش بود بگو خدا جزای خیر بهش بده. هر وقت دیدی که با ظاهر دینداری یهو چی کرد فلان کرد، بدون که این از اول اصلا نیتش نبود یا برگشته از نیتش، نه رو یهو اسلام و سرزنش بکن فلان، نه باید حواست رو جمع بکن. ایشون میخواد بیاد بره نه مثلا توی فلان سازمان وارد بشه، دگمه رو بسته، هشتم انگشتر از کشورهای مختلف دستشه، یک تسبیح چه تسبیح، شاه مسعوده، شاه مقصوده، هرچی شاه، انواع شاه ها دست گرفته داره، چه ذکرایی میگه، با خودش بمبر هم هم داره میره اونجا کار میذاره، همه رو منفجر میکنه خوش فلان اینا. این ما باید، پیغمبر میفهم ما باید حواسمون چی باشه، همه رو میگردیم، اونم باید بیشتر بگردیم، چون از ظاهر دینداری بیشتر از غیر دینداری میشود چی کن؟ سوء استفاده کن. گرفتیم از وقتیشو؟ حالا داشتیم، حالا ببینید اینجا بودیم. امام سجاد علیه السلام می فرماید که خب دو تا نعمتی که قدر و منزلتشون نزد مردم ناشناخته و پنهانه، یکی امنیت، یکی عافیت. خب شما میگه آقا من سلامتی رو داشته باشم، میگه سلامتی رو چیکار بکنم؟ میگه امام سجاد علیه السلام می فرماید که اگر سلامتی داشته باشی حواست اینجا جمع باشه، مردم دنیا خیلی به چلونیمشون میشن دو دسته. اگر سلامتی داشته باشن یه عده از این دو دسته، گروه یکشون سلامتی رو در جهت معصیت خدا به کار میبره، میره رقاصخونه وا میکنه، مشروب فروشی وا میکنه، قمارخونه وا میکنه، میره میگه این سلامتی که دارم عقلش رو به کار میزه، اهل به این که عقل نمیگن، تعقل نمیگن، چون عقل آدم به این جهت نمیبره، از نفس اماره، از ابلیس اینها استفاده میکنه، میره سلطه بر جهان پیدا میکنه، مردم بدبخت رو به استعمار میکشونه، استعمارگر میشه، فلان میکنه فلان میکنه، دنیا رو قورت میده، علم میکنه بل میکنه، از سلامتیش تو این زمینه دست میشه 60 سالش، 70 سالش، 80 سالش، 90 سالش، 95 سالش، باهاش مصاحبه میکنن 95 سالگی، آقا چیکار کنیم فلان کشور رو؟ میگه برید اونجا با فلان چیز ببرید، اسلحه ها رو بفروشید، مثلا نکاح کنید، منفعت کشور ما در این هست. هنوز هم داره رو همون مدار خودش چی؟ برو پیش میگیره میده، چون از سلامتی و عافیتش در مسیر معصیت خدا داره استفاده میکنه. ولکن معاملم. این گروه اوله. گروه دوم گروهیه که از عافیت و سلامتی در مسیر عبادت خدا استفاده میکنه. یعنی عبادت چی؟ اینجا گوش بدید که نتیجه اگه گرفته نشه همه نیم ساعت حرفی که زدیم همش به باد فناست. اینو میخواییم نتیجه بگیریم. وقتی که از سلامتیش برای عبادت مصرف میکنه، یعنی چی برای عبودیت و عبادت پروردگار؟ عبادت هم تعریف کردیم، مصادیقش هم گفتیم. یعنی از صبح که بلند می شود در فکر اینه که هر کار نیکی را که انجام می دهد شما به من بگید. با چی انجام بده؟ قربتن الله، با نیت خدای انجامه. بگه خدایا دست پدرم رو می بوسم، نه برای اینکه خونه به نام من بکنه، مغازه رو بزنه به نام من، یا هوای من رو داشته باشه بین ورثه، برای رضای تو. مادرم رو همینطور، استادم رو همینطور، و عالم دینی اطلاع میزنم برای رضای تو، نه برای چاپلوسی، نه برای اینکه بگم عالم دینی پولی به من برسونه، یه جایی رفت من رو بکنه منشی خودش، نه فلان رئیس دفترشون. میرم عرض به خدمتتون که فلان مریض رو میرسونم بیمارستان برای رضای تو، قرض میگیرم به ایشون قرض میدم، قرض الحسنه، نه برای این که اگه رفت کارگاهشو را انداخت فلان اینا جنسشو به من ارزون بده، مجانی بده یا ارزون بده، نه نیتم قربتن الله. میرم زن میگیرم، شوهر میکنم فقط برای رضای تو. اینا عبادته، اینا عبادته. آقا شما میگی زن گرفتن و شوهر کردن عبادت؟ بله، اگه برای قربتن الله باشه. اگه برای رضای خدا شد، سختی‌هایش را هم برای رضای خدا چیکار میکنم؟ تحمل میکنم. و رضای شما بفلانه هم شما چرا ازدواج نمیکنی؟ شما هم شما با بیکارم مکه، بلم کن تو خونه پدرم و نشستم، دارم به ما میدم میخوریم، ساعت 11 مخواب بلند میشیم، بیکاری مگه؟ مادرم اینقدر قربون صدقه هم میره و اینا. این عبادتی انجام نمیده که نمازه رو داره میخونی یا روزه هم داره میگه، بقیه‌اش چی؟ بقیه هم عبادت داری، ازدواج هم عبادت داری. سختی داره؟ بله بله. سختیش بر چی میشه؟ اگه عبادت شد، سختی اون عبادت میشه چی؟ خود اونم میشه عبادت و پاداش داره. مرارت و رنج و زحمتش میشه عبادت. بچه داری میگه بک باک چی حوصله بچه، ولم کن با تو رو خدا. دیدی خیلی ها اینجوری میگه؟ بله، بچه داری عبادته، تربیت فرزند عبادته. اگه من این بچه رو تربیت کردم عبادت، اگه قربتن الله بود همش دارم بر من ثواب می نویسن. و رضایت شما نگاه کن، از صبح شما بلند میشی، قربتن الله، ظرف میشورم قربتن الله، رخ میشورم قربتن الله، ببین جارو میزنم قربتن الله، ازدواج میکنم قربتن الله، فرزندداری میکنم قربتن الله، تربیت اینا میکنم قربتن، تربیت زن میکنم، تربیت شوهر میکنم قربتن الله، به عیادت میروم قربتن الله، صله رحم میکنم قربتن الله، به دیدار استادم میرم قربتن الله، عالم دینی رو میرم میبینم قربتن الله، فلان موعظه رو گوش میکنم قربتن الله، بگیر فرمونو برو جلو، همه شد قربتن الله. از صبح تا شب دارن ملائکه برای تو هی دارن پاداش مینویسن، هی دارن پاداش مینویسن. ولی چی باشه واقعا قربتن؟ چی باشه؟ الله، نه قربتن الله و غیر الله. هم خونه ها رو به نام ما بزن انشاءالله، هم مادر بالاخره دیگه. توجه کردی؟ این نمیشه. الا لله دین الخالص، اگه اشتما نخونم آیاشو، یعنی باید مخلصانه بیتون، یعنی واقعا قربتن الله باشه. میتونی اینجوری بکن؟ بکن، همش میشه عبادت. از صبح میشه عبادت و تا شب، بله، پاداش تو رو ببین. اون وقت شما هم چی میکنی؟ شما این حدیث رو حفظ میکنی ولی معنیشو نمیفهمی. منم نمیفهمم. چرا؟ برای اینکه ما اینجوری زندگی نکردیم. ما اصلا عبادت رو نفهمیدیم چیه، مصادیق عبادت رو نفهمیدیم چیه، نمیدونیم چیکار. همچی میکنه امیرالمومنین اومده تو جنگ خندق، شمشیر کشیده مثلا زده یارو یهودیه رو کشته که راه باز بشه همه اینا برن فتح بکنن. ضربت و علی یوم الخندق، بقیه شما بخون، افضل من چی؟ عبادته. یعنی چی؟ های داری میگی یعنی چی؟ برای این که انقدر این عمل خالصانه بوده که پاداشش وقتی میخوان بدن اصلا از عبادت هفت آسمون، هفت زمین، نمیدونم مردم کجا و مردم زمین و همه اینا، این درصد خلوص انقدر بالاست این چه نیتی بوده امیرالمومنین کرده؟ چه نیتی بوده کرده؟ یعنی قربتن الاللهی که اپسیلونی توش چی؟ بعد این مرد وقتی نیت میکنه، خب معلومه با من شما فهمه، میفهمهد که من اگه همه پرده ها مجلو چشم بره کنار، نه مثلا فلان کنه اینا، یک مولکول ما داریم میگیم به اون یقین من اضافه نمیشه، چون از اول با این یقین به دنیا اومدم. نفهمیدی چی شد؟ روش فکر کن. این میشه عبادت. عبادت ثقلین. عبادت ثقلین یعنی چی؟ افضل من عبادت. نیت خیلی خالص، نیت رو اینجوری باید درست کرد. باید ما نیت هامون 100% بشه. از صبح بلند شو، قر شوهرتو تحمل کن، قر زنتو تحمل کن، قر بچه رو تحمل کن، قر پدر و مادر رو تحمل کن، قر فلان رو تحمل کن، قر فلان رو. برو اینجا با این بهت فوش داد، هیچی نگو، اون نم چیچی نم و هیچی نگو، اون نم فلان، برای رضای خدا. وقت ببین چه می شود. یه ماه اینجوری زندگی کن ببین چه می شود. من چون حدیثشو خوندم، شما هم خوندیدم، به خدا دنیا میشه اینجوری دست به سینه تو. چون خودش فرموده اینجوری میشه، همه دنیا میشه دست به سینه وقتی قربتن الالله باشه. حالا تا اینجا نگه دار این بحثو، بحث به نتیجه رسید. همه متوجه شدی چی شد دیگه؟ عبادت چی شد؟ مصادیق چی شد؟ به شرطی که به شرطها و شروطهاش مشخص شد برای شما که ما سلامتی و عافیتی داشته باشیم، در مسیر عبادت به کار بریم. عبادت هم مشخص شد، فقط نماز و روزه و اینا نی، عبادت همه این حرف ها که گفتیم، هر کار خیلی، ولی قربتن الالله. حالا اینجا تا اینجا بحث رو نگردار، چون جمعه میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها است. روح حضرت که شاد هست، ولی ما هدیه بدیم مادر شیعه نمیشه. هدیه ای نظر رو هدیه ما پس ما بده، یه صلوات بلند بفرست. کتاب از ساقب و فناقب یک روایتی رو اینجا داره، اینو من میخونم برای شماها، معذرت میخوام. از ساقب و فناقب صفحه 286 حدیث دوم از ابن عباس نقل میکنه، میگوید که در آن هنگام که بانوی بانوان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پا به عرصه وجود گذاشت و متولد گشت، زمین روشن گردید به گونه ای که نور وجود حضرتش بیابانها را نورانی و کوها را روشن نمود. شما هم چی میکنید؟ این مردمی که بودن ندیدن این روشنی رو؟ نه، بیدشون نبایدن ببینن. میگی چطور؟ من میگم پیغمبر وقتی که جبرئیل بهش تو قاره هرا نازل شد، امیرالمومنین میفهمه من باهاش بودم، اونا یه که نبودن، بعدن که اومدن من میشنیدم، پیغمبرم که میشنید. وقتی عقار اومدیم پایین، همه سنگریزه ها، درختان، خارها، السلام علیک یا رسول الله. چرا دیگران نمیشنیدم؟ نه باید بشنم. سمون بکمون امیون فایده نه، اونا که نباید بشنبن. میگه شرق و غرب عالم نورانیش، فرشتگان به سوی زمین فرود آمده و بالهای خود را در شرق و غرب جهان گسترانیدن و بر آنها خیمه ها و پرده هایی با ارزش زدن و آن را با سایبان های آسمان پوشیده و اهل مکه را نور آن حضرت مدهوش ساخت. در همان روز رسول خدا وارد اتاق حضرت خدیجه سلام الله علیها شد. این تیکه‌ای که گفتم بحث و نگهداری، میخوام یه چیزی بگم. حضرت خدیجه چرا جزو بانوان برتر عالم در اومده؟ مخصوصا جزوه میگن چهار بانوی برتر و افتخارش بر همه بانوها اینه که مادر صدیقه طاهر است. این خانوم قربتن الالله تمام ثروتش جوانیش رو زمانی هدیه به پیغمبر کرد که سر پیغمبر شکمبه شتر می‌ریختن و اهل مکه بهشی گفتن، چون خیلی اومدن خواستگاریش، گفتن بیا تو پول داری، مام خیلی پول داری، مکه رو قبضه میکنیم. خدیجه دوتایی زن و شوهری با هم دیگه، گفت نه، گفت هر چی بخوای بهت ملک من میدم، بیا زن من شو. گفت نه. شما حالا من میپرسی، من میگم خودشون نگه داشته و برای پیغمبر، من دلیل دارم، دقت بکن. گفت وقتی که اومد زن پیغمبر شد، همه اینها ازش کناره گرفتن. خانم خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین باردار شد به حمل صدیقه طاهره سلام الله علیها. بعد که اینجور شد، موقعی پیش اومده که میخواد این هم پا به عرصه وجود بگذاره، اینها اومدن رفتن گفتن که آقا خانوم خدیجه یه خانومای عرض به خدمتون که مکه فلان پشیم بیاین اینجا، میخواییم این خانوم بچهشو بدون. گفتن ما به این خانوم گفته بودیم زن این آدم نشو، گوش به حرف ما نداد، مام در این زمینه بهش هیچ کمکی نمی کنی، بره بچهش بمیره هر جور میخواد بشه، خودش هم بمیره، برا ما مهم نیست. اون یکی هم برگش گفتش که آقا من خواستگاریش کردم برا داداش هم برا فلان هم. نکرد، گوش نکرد، ما هم کاری باش ندیم. اینجا پیغمبر وارد شد. نگاه کن ای خدیجه، یا خدیجه لا تحزنی از این که زنان مکه تو را ترک کرده و در این موقعیت حساس به یاری تو نیامدن، غمگین مباش. برای اینکه تو قربتن الالله اومدی منو اختیار کردی برای رضای خدا، فقط درصد خلوص رو ببین. پیغمبر بهش میفهم زیرا که همین امروز گروهی از بانوان زیبای بهشتی به سوی تو فرود می آیند، که در این حال بانوانی با چهره‌های شاد، با یه عطری که در عالم تا روز قیامت هم همچین عطری و من و شما استشمام نخواهیم کرد، ایشالله میریم تو بهش استشمام میکنیم. امین و مومنی که بغل کردی به این چه بوییم و چشمانی نمکین، یعنی از چشمانشون شادی میبار، که پیشا پیش آنها نوری میدرخشید و نسیمی از عطر خوشبو از آنها میوزید، که همه مردم مکه را فرا گرفت اینها فرود آمدند. تو کجا فرود آمدند؟ تو همون خانه گلی، کاگلی، همه اومدن پایین. حضرت خدیجه فرمود شماها اینجا چرا؟ شماها کی هست؟ اول سلام کردن به حضرت خدیجه، جوابشون رو داد، به بهترین وجهی به حضرت خدیجه تحیت گفتن، تا آنجا که هر کدام از آنها آن حضرت را در زایمان کودکش یاری نمودن. یک ظرف هم از بهشت آوردن، کودک نازنین رو تحویل گرفتن، تو آب از بهشت، ظرف از بهشت شستشو دادن. پارچه میخواین من بیارم؟ نه. پارچه کجا؟ پارچرم خدا از بهشت براش فرست. در روایت داره با حوله ای از بهشت خوشگش کرد. یه عطری آوردیم خدیجه از بهشت، خدا فرستاده، خوشبوش کردن، معطرش کرد. بعد یه قنداقه براش از بهشت آوردن، درستش کردن. تموم که شد، قنداقه رو بهش پیشوندن، دادنش بغل مادر حضرت خدیجه سلام الله علیها، تحویل شما خانم اونجا. رفتن به سوی آسمان. توی یه روایت دیگه میگه اون بانویی که در روبروی حضرت خدیجه نشسته بود، با آب کوثر این بچه رو شستشو داد. دو تا پارچه سفید در آورد، خیلی سفید، بسیار خوش بود. یکیشو بر این بچه پیچید، یکیشم رو سری کرد به سر حضرت پیچید. بعد این خانومی که بهش اومده بود رو کرد به این طفلی که به دنیا آمده، گفت از شما خانوم کوچولو، دختر خانوم، خواهش میکنیم که سخن بگید با مادر. به به، این دختر خانوم کوچولو شروع کرد سخن گفت. کیو ما داریم؟ چه جواهراتی؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان ابی محمد رسول الله. و ان بعلی سید الاوسیا و ولدی یا ولدی سادت الاسباد، که من گواهی میدم معبودی جز خدا نی، پدر بزرگوارم رسول خداست، همسرم همون کوچیکی مشخص شده، هر نانجیب و نامرد و بیدین و هر نمیدونم کسی بیاد ادا، حتی مؤمنینش هم کفین بچه نیستن این دو خانم، همسرم علی سرور اوسیاست، دو فرزندم سرور نوادگان پیامبرم. به به، بعد این بچه رو کرد به این بانوان، گفت السلام علیکم، سلام بر شما، سلام کرد بهش. دونه دونه این بانوان رو با اسم صدا زد، اونها هم به روی این کودک لبخند زدن. در روز ولادتش که همین جمعه از حورالعین تو بهشت به همدیگه مژده میدادن، میگودن چه خبر شده؟ میگودن فاطمه متولد شد، رفت رو کره زن، بشارت دادن. یه نوری فروزان پدید اومد توی آسمان، فرشتگان چنین نوری رو تا اون موقع ندیده بودن. بعد بانوان بهشتی روی زمین صدیقه طاهره رو گرفتن، رو به حضرت خدیجه گفتن خذیها یا خدیجه، خانم جان بگیرش این کودک رو، پاک پاکیزه نظیف مبارک، که خود یعنی خود این کودک و نسلش برای تو مبارک و با برکت است. چه مادری دارید، خوش به حالتون. حضرت خدیجه دختر رو گرفت، در بغل گرفت، شروع کرد به دختر خانم شیر دادن. در روایتی که یه روز شیر میخورد مثل یه ماه پرورش پیدا میکرد. ببین چه جوری شد. یه تیکه دیگرم من میخونم، همه ی حدیث رو نمیخونم چون وقت دیر شده، ببخشید خستم میشید شما. که روایتی داره که خداوند متعال از نور خودش روح صدیقه طاهره نور شد خلق کرد. بعد این تیکه و عزتی و جلالی و جودی و مجدی و ارتفاع مکان، اینا همه سوگنده قسمه، لاجعلن یعنی حتما حتما، به عزت عظمت بخشش بزرگواری والایی و رفعته یعنی بلندی منزلت و شأن من خدا سوگند میخورم. کی داره سوگند میخوره؟ خود خدای تعالی. که البته پاداش تسبیح و تقدیس شما ملائکه رو، که وقتی فاطمه من به دنیا اومد شماها شروع کردین تقدیس کردن و هم دیگه تبریک گفتین، این پاداش پیش من داره، پاداش تسبیح و تقدیس شما رو تا روز قیامت برای فاطمه بشمرید. یک، برای همسرش. دو، برای فرزندانش. سه، و برای دوستانش قرار خواهم داد. حالا شما میگی روز جمعه است، ما بریم چیکار کنیم؟ برو به بچه‌هات همش تبریک بگو، خوشحالی کن، برو برای خانومت هدیه بخر، برای بچه‌هات هدیه بخر، نه برای زنان، برای مردوش هم برو هدیه بخر. تو میگی چیزی ندارم فلان اینا، من بهت میگم که اگر گفتی که همه اینا رو هم خریدم دادم به اینا فلان اینا، مادر چند روز دیگه همهشو چند برابر بهت میده. بیچاره عقلت نمیرسه، عقل منم نمیرسه به این حرف، توجه کرد؟ برو به همینا تبریک، به این پیامک بده، به اون پیامک بده، به اون زنگ بزن، بگو تولد مادر شیعه مبارک باشه. به همه این میگه این پاداش داره، میگه پاداشو این کار شماره ملائکه برای دوستانش هم قرار خواهم داد. بعد ادامه روایت، فمن اجل ذالک سمیت الزهرا یا سمیت الزهرا، میگه به خاطر همین بود که آن حضرت زهرا نامیده شد. این مادر هست، دنبال چی میگردین شما؟ دنبال چی میگردین؟ ول کنیم بابا این دنیای دنیا پرستان رو بزنیم برای همینا که شب بخوابن صبح بلندشن هی گرون انقدر بکنن که خسته بشن، به امید خدا وقتی جونشون قبضه شد دستشون خالی میرن خاک گور نصیبشون خواهد شد، چشمشون هم کور، هر کی که تو این مسیر قرار واقعا داره. ما یه مادر داریم انقدر قیمتی، انقدر قیمتی، خدا رو قسم میدیم به حق مادرشیه، به حق صدیقه طاهره، به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها، برکات مادی این مولود مبارک رو که روز جمعه روز میلادش هست، از همین امروز، از گذشتم که به ما داده، در روزهای آینده مخصوصا این ایام که ولادتشه، برکات مادی و معنوی از وجود مبارک اون مولود با برکت بر همه ما آسمانی زمینی نازل بفرماید ان شاء الله. خدایا به حق این مولود مبارک، باران رحمتت، باد رحمتت، برف رحمتت، برکات دیگه، ارزانیت، وفور نعمتت، خدایا آسایش، رفاه، همه و همه به کوری چشم دشمنان اون حضرت بر این امت، بر این مردم این کشور و همه شیعیان و محبینش نازل بفرما. خدایا به حق این مولود مبارک، این چند تا بچه طفلی که گفتن مریضن، زود به دنیا اومدن، تو زیر دستگاه هستن، مادر پدر همه از شیعیان صدیقه طاهره سلام الله علیها هستن، خدایا همه مریضا، همه مریضای خارج، داخل، زن، مرد، پیر، جوان، دختر، پسر، همه و همه به حق این مولود با برکت شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا یه مش از ما هم هستن، اینها زودتر از ما رفتن برزخ، الان اونجا بعضی هاشون معذبن، گرفتارن، مشکل دارن، خدایا به حق مادر شیعه صدیقه طاهره سلام الله علیها، هر شیعه و محب به اون حضرت که در برزخ مشکل داره، خودت به دست مبارک اون حضرت مشکلاتش رو همین امروز و فردا و پس فردا و اینو برطرف بفرما. یه صلواتی بفرست.
الحمد لله من اول الدنيا الى فنا ومن الاخرة الى بقاء الحمد لله على كل نعمة 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه نمیگن،
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب و اتوب
الی. نمیخوای صدا تو آزاد کنی؟ این بار آخرم همه بگن ها.
قال الله جان حضرت حق جلد عظمتون. در جواب حضرت موسی علیه السلام که عرضه داشت پروردگارا دوری که فریاد کنم و صداد بزنم یا نزدیکی که نجوا کنم یعنی آهسته باد سخن بگم، چجوری باد حرف بزنم چیکار کنم؟ فرمود یا موسی هم خودت بدون، هم به همه بندگانم بگو انا جلیسون من ذکرنی، من هم نشین کسی هستم که منو یاد کنم، هر جا که میخواد باشه باشه، هر جوری میخواد بگه بگه، فقط منو یاد کنه، همیشه بگه یا الله. به خدا، به خدا، به خودش قسم، معنی اینا رو ما اینجا نمیفهمیم. اونگاه که ما رو روشونه راست روم قبله تو خاک صورت رو باز میکنن، سنگ لحد یه سنگم پشتن ما میذارن، نیفتیم همه میرن اونجا. شما عادت کردی بگی یا الله، روحتم روحتم خواهد گم یا الله، اونجا صداشو میشنویم، اونجا دیگه تنها نخواهیم بود. دریقا که از گناه پروا نکردم، دریقا که از گناه پروا نکردم، پرم دادی ولی پروا نکرد، تو از بی شرمی من شرم کردی.
خب بعضی ها نمیدونن.
فرمود یا ملائکتی، یه وقت که بندم زیاد ناله و زاری میکنه من میخوام بیامرزمش، چرا؟ فرمود ملائکتی، من از بسیاری گریه و ناله بنده گناهکارم حیا میکنه. تو از بی شرمی من شرم کردی، من از شرم تو هم پروا نکردم، چنان غافل شدم از تو که یک عمر تو را گم کردم و پیدا نکردم. دریقا روزها بگذشت و شب رفت که من اندیشه از فردا نکرد، به مولا آنچه شد با من از آن بود که خود را بنده مولا نکرد. حالا اومدم ایسته جنبه نزدیک میلاد خانومیه که خیلی با برکته، میخوام منم دستمو به چادر خاکیش بگیرم، فریادم و در خونت بلند کنم، بگم الهی یا رب کی فرد سزا منم من، یا رب کی فرد سزا منم من، بیار و بی کس بی نوا منم من، یا رب درد من دوا توی تو، بر حال زار من شفا تویی تو، من در خور عذاب جاودانم، من در خور شکنجه روانم، به تو سزد بخشش بی نهایت، به تو سزد ز بی نوا حمایت. آها دستا کجاست؟ بنده پر جرم و خطا منم من، بر درد و بر غم مبتلا منم من، تنها امید آسیان تویی تو، تنها پناه خاطئان تویی تو. اومدم ایز جنبم ده مرتبه العقم و پیشت خایم کنم، اونجایی که تنهای تنها میشم به من برگردونی، ده مرتبه لایی الله. آها آها کسی هست ساکت باشه یا نه؟ لایی الله. السلام علیک یا سیدتم نساء العالمین.
آماده بشی میخوام بریم در خونه خانوم، آمادگی میخواد ها، حواست هست، تمرکز داری، همه ی حاجات رو در نظر بگیر، معطلم نکن.
ایز تو پیغام بران را شرم، لؤلؤ مرجان خدا را صدم، رازیه و مرزیه و عالمه سیدت و نسا یا فاطمه.
حواست اینجاست یا نه؟
سیدت و نسا یا مام دو عیسای مسیح آفرین، بر دو مسیحت ز مسیح آفرین، وصف تو و مدح تو خیر الکلام، مادر سادات علیک السلام.
داری از راه دور سلام میدی به مدینه، مادر سادات
علیک السلام، مادر روحانی روح الامین، ذریت ستارگان زمین، روح علی جان محمد تویی، سوره فرقان محمد تویی، دست خدا دست به دامان توست،
یعنی از الله امیر المؤمنین،
مادری ختم رسول شأن توست، آیه تطهیر گل دامنت هست، خدا پیشتر از بودنت، کشور ایران حرم پاک توست، کشور ایران حرم پاک توست، هر وجبش قبضه ای از خاک توست، دخت نبی.
آها میخواییم بریم در خانش.
دخت نبی مادر آدم سلام، سیدتون نساء عالم سلام، السلام علیک یا بنت رسول، السلام علیک یا امه ولی الله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا سیدت نساء اهل الجنه، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجه و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا اندن.
باریکالله به هر جوونا کجا نشستن،
یا وجیهتا اندن، اشمعیلنا انده.
خانوما میگن یا نه؟ بچه ها میگن یا نه؟ مریضا، اموات، شهدا، مرحوم حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه، یارانش، دوستانش، همه شهدای امنیت، مدافع حرم، اوضاع کشور، همه و همه رو در نظر بگیر. در خونه مادر رو رها نکن.
یا وجیهتا ان الله اشمعیلنا انه برای ارزونی ها، برای رفع این گرونی ها، رفع این تحریم ها، نابودی آل سعود و وهابیت، آمریکا، انگلیس، اسرائیل خبیث، اقوام خیشان ملتمسین دعا رو مهمول کن. یه بارم برای خودت بگو یا وجیتا اندال اشمعیلنا اندال فرج و ظهور فرزند منتقمش اشمعیلنا اندال. یه بار آخرم جوانا بهتر بگم انشاءالله ببینیمش ظهورش و قیامش رو. اشمعیلنا انده اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل و نجام با آمینات جمی کنی خدایا به حق این مادر بزرگ وار و بانوی بزرگ خدایا قسمت میدهیم امسال و سال آینده سال قیام و ظهور فرزندش حضرت مهدی سلام الله علیه قرار بده. ما خانواده ها اهل بیتمون همه و همه این جمع مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدایا به نام مقدس فاطمه همه آلودگی ها ظاهری باطنی هوایی زمینی جسمی روحی از این جامعه از این کشور از جان همه ما دور بفرما. سلامتی عافیت برکت به این جامعه به مردم این کشور محبین و شیعان حضرتش عطا بفرما. خدایا معلول مجروح مظلوم مرضای اسلام و مسلمین منظور و منظوره هر جا بیمارستان مناظر جای دیگه بستری هستن خدایا تو این ایام لباس عافیت با دستان زهرای مرضیه بر اندام همشان بپوشان. اموات همه ما تازه گذشته هامون پدران مادران اما خانه ها دایی ها اما پدر بزرگا مادر بزرگا دوستان اقوام خیشان سببی نسبی خدایا تو این ایام به لطف وجود صدیقه طاهره همه شون ببخش و بیامرز. شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم امنیت شهدای مرزدار ما خدایا همه و همه علما مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکو زبد استاد فریدونی درجات همشون عالیست متعالی بفرما. به نام فاطمه مرضیه سلام الله علیها هر چی مستأجر صاحب خونش بفرما. اونایی که فرزند ندارن فرزندان صالح بهشون عطا بفرما. اونایی که ازدواج نکردن وسایل ازدواجشون مهیا بفرما. قرض قرضداران ما ادا بفرما. عاقبت امر همه ما رهبر کشور مردم جوونا نوامیس ما ختم به خیر بفرما. خدایا به حجاب و عفت زهرایی زهران سلام الله علیها حجاب و عفت و حیا از بانوان این سرزمین دریغ مفرما. وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.